در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و بانوان، بینندگان و شنوندگان جان، کوچکترا و بزرگترا، خانواده‌های محترم، سلام علیکم. خیلی خوش اومدید به هفته تازه در اردیبهشت، ماه بهشتی و در ماه ذی‌القعده و به شنبه‌ای که آغاز هفته هست و آغاز مسیر ما با شما در تلاش همگانی برای اطلاع معارف اسلامی. انشاءالله در برنامه سمت خدا منم مثل شماها اینجا هستم برای اینکه یاد بگیرم، تمرین بکنیم بیشتر انشاءالله. و خیلی هم خدا رو شاکرم که فرصت داد یه هفته دیگر رو با شما شروع بکنیم. شما مردمی که همچنان حضورتون در خیابان و در میدان زبان زد عام و خاصه و انگشت به دهان کرده دشمن رو، و البته دوستان ما افتخار میکنن به این که با ایرانیان دوستند، کشورهای آزاده دنیا. جا داره که همینجا اول هفته، تو اولین برنامه‌مون تو این هفته، دوباره سلام بکنم محضر امام شهیدمون و درود بفرستم به روان پاک همه شهدای عزیز و گرانقدر، و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت بکنم برای امام بزرگوارمون آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله تعالی، و دعوت کنم که دیگه بفرمایید برای اینکه محضر حاج آقای آبدینی سلام بکنیم، برنامه امروز را آغاز بکنیم و از حضورشون انشالله لذت ببریم و استفاده وافر. بفرمایید آقا. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزم.
زنده باشید. تازه خیلی خوشحالیم سلامت که امروز هم شما رو داریم دوباره سلامت. و از محضرتون بهره میبریم و مثل همیشه بریم برای این که انشالله حضرت عالی مقدمه یا فکر میکنم امروز هم دعای سلامتی رو با اون توضیح هرم که میدیم اصلا یه جورایی بیشتر به جانمون میشینه. بفرمایید.
با اجازه از حضرت‌عالی و همه دوستان عزیز انشالله سعی میکنیم که با یه مراقبتی و دقتی انشالله این دعا رو داشته باشیم و توجه بکنیم که دعای برای سلامتی امام زمان سلامتی امتش هم هست، چون هر مشکلی برای امتش در روایت داره، مشکل شما مشکل ماست، سختی شما سختی ماست. لذا اگر دعا میکنیم برای سلامتی و راحت حضرت، یعنی قطعا ایشون هم برای سلامتی و امتش داره دعا میکند و سلامتی امتش هم سلامتی نائبش هم هست. و انشالله با این توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. این دعا انتهاش حالا بیشترم برای ما ملموس میشه که حتی تسکنه ارضک طوعا، این انقلاب اسلامی که یه رشحه‌ای، یک پرده‌ای از ظهور است، داره تو همین نگاه و همین جا تسکنه ارزکت هو آرو اطاعت در زمین رو داره محقق میکنه در یه رتبه ای و تمتعه فیها طویلا. انشالله دوام این جمهوری اسلامی، دوام و این در حقیقت استمرار این اطاعت است. انشالله این دعا رو که میکنیم داریم برای بقای جمهوری اسلامی هم که متصل بشود به ظهور حضرت داریم دعا میکنیم. اینم یه زیبایی دیگه است در این دعا که مراقب باشیم، داریم میبینیم که وظیفه امروز ما این است که اطاعت خدا رو در زمین به تبع اماممون داریم محقق میکنیم تا اماممون تشریف بیارن و این اطاعت دائم باشد انشاءالله. خب امروز شروع میکنیم بحثمون رو با این نگاه که خدای سبحان همون جوری که در عالم قواعد و نظام علیت دارد، که عالم کسی است که به قواعد و علل عالم دست پیدا می کند، وقتی علل رو شناخت می تونه با بکارگیری علتها به معالیل و معلولها دست پیدا کند.
بله.
لذا هر قدر کسی تو نظام علم جلو میره، عالمتر کسی است که قواعد بیشتری از علم رو میشناسه و خاضع‌تره. یعنی یه کسی که مثلا دوره کارشناسی رو طی کرده، خب تو رشته خودش قواعدی از علم اون رشته رو شناخته، خضوع در برابر اون قواعد که اونها رو کاملا رعایت کند، دسترسی به سلطه بر اون علم رو به دنبال میاره. یعنی هر چقدر خاضع‌تر میشه نسبت به اون علم مسلط‌تر میشه. من اگر مثلا فهمیدم که اکسیژن و هیدروژن ترکیبشون آب رو تولید میکند، درسته؟
بله.
یا آب در 100 درجه به جوش میاد
مثلا.
وقتی این رو شناختم میتونم هر جا که لازم داشته باشم تو سنگین ترین مثلا فناوری ها از همین قاعده استفاده بکنم، توربین های بخار رو مثلا با شناخت اینکه آب در 100 درجه به جوش میاد و تبدیل به بخار میشه استفاده بکنم، توربین های بخار رو به چرخش در بیارم، انرژی تولید بشه، این انرژی الکتریسته مثلا همه جا ببین چقدر کار ازش میتونه بیاد.
علم من به اون قاعده باعث تسلط من بر اون
میلیاردها میلیارد نتیجه از یک قاعده علمی که انسان میشناسد قدرت تصرف پیدا میکنن. خب این تو نظام علمی الا ماشاءالله است. اگر کسی به کارشناسی ارشد راه پیدا کرد، قواعد بیشتری از علم رو میشناسد یا اون قواعد رو عمیق‌تر میشناسد. یا شما حساب کنید یه پزشک وقتی که میخواد تشخیص بده با نظام علیتی که نسبت به مباحثی که در بدن هست که میدونه اگر این پیش آمده علتش این است که اینجور شده، لذا دنبال این است علت رو برطرف کند تا معلولش که اون بیماریست برطرف بشود، یا برای سلامت همین کار رو بکند. ببینید چقدر کار ازش میاد.
بله.
یا یه کسی که زراعتی میکند میداند که اگر در فلان وقت دانه رو بکارد و این گونه بکارد با این قواعد، این رشد بهتری پیدا میکند، این نتیجه بیشتری دارد، ثمره بیشتری دارد. خب اینم نظام علمه. تو هر جایی که دست بزنیم از جزئی ترین تا کلی ترین، هر چقدر قواعد علم رو ما بیشتر بشناسیم سلطه ما در بکارگیریش بیشتر میشه، به شرطی که نسبت به قواعد علم خاضع باشیم، خضوع در برابر قواعد
داشتیم.
یعنی همون عبودیت، خودش عبودیته، یعنی من نسبت به این قواعد خاضع ترم. یعنی اگه قاعده رو شناخت ولی عمل نکرد مطابق قاعده، سلطه پیدا نکرد. قواعد رو شناخت اما مطابق قاعده عمل نکرد، خب نمیتونه به اون نتیجه برسه.
بله.
چون علت و معلوله، میگه اگر این بود اون میشود. تو اگر خودتو خاضع کردی که علت رو ایجاد کنی، معلول یقینا میاد، نتیجه قطعا میاد. او وقت اگه کسی دکتریش رسید، بالاتر رسید، هر چی میره عمیق‌تر میشه خضوعش در برابر قواعد هستی، و این قواعد رو که خاضع‌تر شد سلطش بر طبیعت بیشتر میشود. نتیجه بیشتری عائدش می شود. پس اساس علم خضوع در برابر قواعد هستی است که اینم قواعد بعدن ایجاد نمیشه. یعنی قواعد علم از ابتدا بوده، ما علم نداشتیم. ما این که اورانیوم مثلا غنی بشه، این مقدار میتونه بعدن تو آزاد شدنش و شکافته هستش، این مقدار اورانیوم غنی شده مثلا فلان درصد انرژی آزاد میکند، این از اول عالم که خلق شده بوده. ما تازه مثلا تو این سالها بهش پی بردیم و داریم ازش استفاده میکنیم. ما بر علم عبور میکنیم، نه ما علم رو ایجاد میکنیم. دقت میکنید؟
علم موجوده،
موجود هست، ما داریم عبور میکنیم، بریم میرسیم به قواعدش، یکی یکی جلو میریم. خب سیاره. این تو نظام علمی که سراسر عالم پر است از قواعد علم،
خب
هیچ جا رو نمیشه دست زد. حتی چینش برگهای گل، این که عالم اینجوری، این مبتنی بر دقیق ترین در حقیقت چی هستش؟
روابط
و قواعد علمیه.
خب
این نگاه تو نظام علت و معلول عالم،
یک بعد از عالم وجود،
که عالم وجود با این تفسیر دیگری پیدا میکنه.
خیلی خوب.
وقتی شما اینجوری شناختی، تفسیر این عالم این میشه که تکرار پذیری امکان پذیر است، که هرگاه علت آمد معلول می آید.
بله.
تو نظام انسان هم علاوه بر این که این قواعد تو نظام انسان به عنوان یک موجودی از موجودات عالم جریان دارد، یک قواعد دیگری هم اینجا جاری است که از او متقن‌تر است، از او محکم‌تر است، از او دقیق‌تر است. چرا؟ چون انسان فقط بدن نیست و فقط عالم دنیا نیست، انسان عالم دنیاست با ابدیت. حالا برای این انسانی که ابدیت دارد، یعنی زندگی بی انتها،
بله،
برای این انسانی که زندگی بی انتها دارد، قواعدی جاری است، سننی حاکم است که هر کدام از این سنن اثری ایجاد میکند. ما یه عمر محدودی از جهت دنیایی داریم که توش عمل میتونیم انجام بدیم.
بله.
ولی با این عمر محدود دنیایی میخوایم یک ابدیت بی انتها رو رقم بزنیم. پس باید قواعدی رو در اینجا بشناسیم، سننی رو بشناسیم که عمل من مطابق این سنت ضرب در بی نهایت بشود تا عمر نامتناهی امکان پذیر بشود.
بله.
اینجا بیان سنن الهی میشود در زندگی انسان، که زندگی انسان مبتنی است بر یک سنت‌های قواعد علمی که اگر انسان مقدمش رو ایجاد کرد، نتیجه قهرن محقق می شود. مثل نظام علیت که اگر علت رو شما آب رو مثلا، این حالا یه مسامحاتی هم
بله.
بیان هست،
منتها
ما داریم به صورت کلی میگیم، اهل دقت فلسفی اشکال به ما نکنن که حالا این حرارتی که داره ایجاد میشه علت تام نیست برای
بله.
ایجاد معلول. اینا رو معلومه، حواسمون هست، داریم با مسامحه عرفی صحبت میکنیم که اگر مثلا میفرماید این قاعده لئن شکرتم
لازیدنکم،
یه قاعده است، اگر شما نعمتی رو که به دست آوردید شاکر نعمت باشید.
خب
شاکر بودن، خدا در قبال این شاکر بودن ازدیاد ایجاد میکنه.
بله.
حالا ببینید، گاهی میفرمان ازدیاد در عمر است، میگه اگر شما صله رحم داشته باشید، ارتباط ارحام، میفرماید
طول عمر میاره،
در عمرتون تعمرو فی اعمارکم، عمرتون زیاد میشود، خدای سبحان اعمار شما، عمر شما رو زیاد میکنه. چنانچه خیلی دارد که داوود رقی کمکی کرد، داشت می اومد خدمت امام صادق از شهرشون، دید پسر عموش خلاصه در یه فقریه و فشاریه، یه کمکی کرد از سخرج سفرش. وقتی رسید خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود داوود چه کار کردی؟ میبینم 15 سال به عمرت اضافه شده. گفت من داشتم میمدم پسر عموم، با این که خیلی بددهن بود و نسبت به من فحاش بود و نسبت به افکار و اعتقادات من خیلی بد میگفت، ولی در یه فقری بود،
کمکش کردم
قسمتی خرج سفر رو دادم به او. و وقتی به اصطلاح با سفر رو با مثلا یه خورده سخت‌تر آمدم، ولی حضرت فرمودن 15 سال عمرت زیاد شد. در نقل دیگری میفرماید اگر مردمی نسبت به هم رابطهشون قوی باشه، شهری، دیاری نسبت به هم ارتباطاتشون خوب باشد، اون شهر عمران می شود. یعنی ببینید اون عمر زیاد شد، اینجا هم عمرانی و آبادی به کار میاد. میگه این حتی موکول به دین نیست، یعنی اگر اینها این کارو کردن چنانچه عمر زیاد شدن هم فقط موکول به ایمان نبود. یعنی اگه کسی کافر هم باشه ولی اهل صله ارحام باشد خدا عمرشو زیاد میکند. این اثر مربوط یه اثر تکوینیه. یا میفرمایند که موانع از سر راهشون برداشته میشود، از جهت اقتصادی عمران می شود، از جهت عمرش زیاد می شود، از جهت اجتماعی این به سمت رشد این جامعه می رود. ببینید این یه قاعده است، لئن شکرتم لأزیدنکم، که اگر شما شاکر بودید ما زیادش می کنیم، اون چرا که شما داشتید نه به اندازه جزا می دیم، نه بیش از اندازه جزا می دیم. یه راه های جدیدی رو براتون ایجاد میکنیم، مثل این که امت ما الان وقتی که این جریانات پیش آمده به لحاظ نعمت ولایتی که خدا ایجاد کرد، شاکریتشون این بود که در صحنه به عنوان بیعت دائما شبی پس از شبی حضورشون رو اعلام. این شکر نعمتی است که خدا به اونها داده، با شوق قبول کردن، با اشتیاق ابراز محبت کردن، این شکر نعمته. خدای سبحان در قبال این لعزیدنکم رو محقق میکند،
توسعه و زیادت
که الان ما میبینیم که دشمن ما هر طراحی که میکند، نقشه ای که میکشد، کاری رو که شروع میکند زودی به بنبست میخوره. گاهی ما نمیدونیم چرا همه توجه ما گاهی نبوده که بتونیم تمام صحنه رو نسبت به اونها مراقبت داشتیم، چون اونها از حیله های مختلف جنگ های الکترونیک استفاده میکنن. درست الحمدلله ما هم نیروهامون قدرت و قوت دارن، اما اونها هم با تمام قوتشون استفاده میکنن، اما باز حیلهشون و کیدشون لو میرود، خونسا میشود، به ثمر نمینشیند، به طوری که گاهی خودشون ابراز تعجب میکنن که این طراحی و نقشه که مولا درزش نمیره و همه صحنه‌هاش دیده شده بود چطور یک دفعه خونسا میشود. اینو ما نمیدونیم، فکر میکنیم حتما فقط مربوط به سلاح‌های مقابل ماست. ما اون سلاح‌ها رو قبول داریم که پیشرفتم داریم، اما تو نظام الهی و سنن الهی این است مردمی که در شهرها این حالت شاکریت رو دارند، با اینکه سختی گرانی آمده و این فشار جنگ وارد شده، مردم دست از اون کار نظام شکرشون بر نداشتن. شاکریت اینها در سختی هم که خدایا ما میدانیم این نعمتی که داریم با اینکه جنگ است و فشار است، این نعمت رو قدردانیم با اینکه اون سختی ها هم هست. همین شاکریت خونسا کننده حیله های دشمن و کید و مکر دشمن در خلاصه جبهه میشه، به این صورت که نقشه اینها رو برای نیروهای ما آشکار میکند. این که توی رادار نیروهای ما اینها با همه طرح جنگیشون و کید جنگیشون دیده بشن، یا ما بتونیم اینها رو رصد بکنیم با همه پنهانکاریشون، ما فکر نکنیم اینا عادی است. اینا یه سلسله، یه زنجیره به هم پیوسته است که عمل یه کسی که در روستا داره انجام میده، حاضر میشه در این راهپیمایی و بیعت، در این شاکریت، تا اون جایی که تو جمع‌های بزرگ، اینا از جهت وجودی به هم پیوند می‌خورد و این پیوندهای وجودی موج ایجاد می‌کند تو نظام شکر. این اثرش اون می‌شود در راداری که مجاهد ما و رزمنده ما پشتش نشسته و داره رصد میکند و دشمن ما داره حیله میکنه برای مخفی کاری، بعد این تو رصد او قرار میگیره با همه پنهانکاری او. این اثر از تمام این ارتباطات است که داره خودش اونجا نشون میده. فکر لذا دشمن حیرت زده میشه که من میدانم اینا چی دارن و من میدانم چه جوری باید این رو خونسا بکنم که در رصد او قرار نگیرم، اما هر کاری میکنه میبینه باز تو رصده. پس یه ارتباط تنگاتنگی بین مقام شاکریت در دورترین نقطه با اون جایی که به رزمنده ما نشسته پشت موشک و پشت در حقیقت صحنه راداریش، این ارتباط پیوسته است. اینا سنت‌های الهی است که خدا اینها رو قواعد قرار داده. به همین جهت است که سنت‌های الهی وقتی که کنار هم قرار بگیره، یه اثر کوچکی، یه کار ساده‌ای میتواند یه نتیجه عظیم رو ایجاد کند که اون نتیجه عظیم ثمره این عمل میشود.
میخوام اینو بپرسم آقا که الان بعضی از نمونه های از اتفاقات در همین جنگ تحمیلی اخیر، جنگ رمضان، میتونه مصداق بارز شمرده بشه؟ چون حتما موارد متعددی هست، اما بعضیش خیلی دیگه جلوه میکنه.
مثلا خیلی
واقعه جنوب اصفهان.
بله دیگه، همه اینا از همین سنخه، یعنی طبس و طبس دو که جنوب اصفهان بود و بسیاری از این جهات دیگری که اصلا گاهی ما تو رصد عادیمون قرار نمیگه و اونها با یه طراحی سنگین و کار دقیق این چند شب که اینها چند تا عملیات انجام دادن.
بله.
نشستن اتاقهای جنگشون همینجوری را نیفتادن، دقیق ترین محاسبات رو کردن، وسایل ما رو شناسایی کردن، وسایل خودشون رو هم ارزیابی کردن، طبق اینها با یک عملیات دقیقی خواستن حرکت بکنن که این عملیات از چشم ما پنهان باشد. تمام امکانات آخرین لبه فناوریشون رو به کار گرفتن برای اینکه بتونن یه عملیات بکنن. فکر نکنیم اینا سه تا ناو را میفته میاد و ما میبینیم و میزنیم و یه عملیات دقیق با چندین آسمان رو پر میکنن از انواع پرنده های مختلفی که جنگ به اصطلاح الکترونیک داشته باشن، فضا رو کاملا جوری بکنن هیچ انعکاسی از این ایجاد نشود. تمام اینا رو به کار میگیرن با یه عملیات پیچیده، اما یه دفعه میبینن که این لو میره در به اصطلاح صحنه، مثل روز برای رزمندگان ما آشکار میشه. برای اونها اینا نمیدونن چرا. لذا یه بحث زیبایی که اصلا حرکت اجتماعی مردم الان هست این است که این خیلی زیباست که جامعه شناسی غرب که بر اساس نگاه مادی است عاجز شده از توصیف حرکات مردم ما. یعنی بر اساس قواعد جامعه شناسی این پیش بینی هایی که می شود، تحلیل هایی که می شود به ثمر نمی نشینه، جور دیگری میشه نتیجه. چرا؟ چون اونا بر این سنت های الهی آگاه نیستند.
بله.
که ولینصرن الله من ینصرو، کسی خدا پشتش قرار بگیرد، ان معی ربی، که وقتی داره حرکت میکند خدا رو با خودش ببیند، که این قاعده و سنت هست که وقتی تو داری حرکت میکنی باور کردی که خدا با توست، دیگه کم معنا ندارد، چون اینجا دیگه تعداد معنا ندارد، همه هستی وقتی خدا هست هست دیگه. اینجا اگر بگیم این تعداد کم است، امکانات کم است، معنی ندارد. ان معی ربی بنبست معنا ندارد. وقتی یه طرف دریاست، دریای عمیق، یه طرف لشکر دشمن، راهی دیگری غیر از اینجا نیست. یا باید وایسی اینها بیان تو رو ابین ببرن با تمام سلاحشون، یا بری تو دل دریا غرق بشی. یکی از دو راه هست که اونجا گفتن که انا لمدرکون، که ما گیر افتادیم.
بله.
افتادیم تو تله. اونجا موسای کلیم میفرما ان معی ربی سیهدی، که خدا با این سنت الهیست، که با سنت الهی مؤمن هیچگاه احساس بنبست نمی کند. تو تحلیل های جامعه شناسی میگن این دوتا رو وقتی که میبینی، دریا یک طرف و لشکر به اصطلاح دشمن از یک طرف، قهرن و قطعا جنگی واقع میشود که غالب در این جنگ اونیست که قوی تر است، سلاح بیشتری و تعداد بیشتری و قوت و قدرت بیشتری دارد و شکست عارض طرف مقابل می شود. همه چیز برای این تحلیل آماده است، اما می رسن به اینجا دریا شکافته می شود و این عبور از دریا می شود و لشکر دشمن وقتی به دنبال اینها وارد دریا می شوند، آب بر می گردد و غرق می شوند. یعنی تمام اون سنتی رو که اونها پیش بینی کردن زدش میشه. تا این دیگه از رصد علوم جامعه شناسی نظامی، علوم تحلیلی که سنت ها رو نمیشناسه، کاملا خارج است.
بله.
مثلا ببینید بعضی از روایات خیلی زیباست. مثلا در این روایت شریف اینا همه کارهای ما چنانچه در عالم شما آبی رو که می نوشید،
بله،
این با قواعد علمی نسبت این آب با ذرات به اصطلاح با اون نیاز بدن،
بله،
این ذرات آب چجور سیری سیرابی رو ایجاد می کنه، همه نظام علیست. غذایی که می خورید سیری رو ایجاد می کند، هر چیزی ارتباطش با هم دیگه تو نظام علی و ده ها و صد ها علت کنار هم قرار میگیره تا این محقق بشه نتیجه. تو نظام سنت های الهی هم سنن هر چقدر شناخته بشن، انسان بر این سنن سوار بشود، میتواند نتیجه عظیمتری رو ایجاد کند. چون ما سنن رو نشناسیم، فعل رو فقط عادی میبینیم. درسته که نشناسیم هم سنت داره ایجاد میشود، اما اگه شناختیم بین سنن و تعارض سنن که گاهی پیش میاد، ما میتونیم سنتی رو انتخاب کنیم که این سنت نتیجهش عظیمتر است و رفع موانعش بیشتر است.
درست.
مثلا ببینید امام صادق علیه السلام، ان الله لا یستحی ان یعذب امتن دانت به امام لیس من الله و ان کانت فی اعمالها برتن تقیه. میگه خدای سبحان یه امتی رو،
بله،
که این امت اون حاکمشون ظالم است،
خب،
ولی اینها اهل خیر و نیکی هستن. میفرماید خدا این امت رو اگر ساکت ماندن در مقابل اون امام ظالم، این امت رو هم لا یستحی ان یعذب، خدا از این خلاصه عبایی ندارد که اینها رو با اینکه خودشون تک تکی
اهل خیرن و اهل خیرن،
اما توی نظامی قرار گرفتن
و سکوت کردن
و یه پادشاه ظالمی لیس من الله غیر از جان از جانب خدا این حاکم باشد، خدا اینا رو اگه عقاب کرد کسی نگه چرا، این سنت خداست. برعکسش حالا، و ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به امام من الله و ان کانت فی اعمالها ظالمتا مسیئه. اما اگر یه جایی حاکمیت امام عادل بود،
خب،
هر چند این مردم بعضی از اعمالشون هم بد بود، خدا یستحی حیا میکند این امتی رو که در رأسشون یه امام عادلی هست را عذاب کند. ببین چقدر متفاوت. چرا؟ میگه وقتی امام عادل نباشد، تنه این سازمان و ساختار فاسد است. اگر شاخه های اینم خوب باشد، یعنی اعمال خوب باشد، برتن تقیه باشه اعمال، اما تنه خراب است. درختی که تنش فاسد شده باشه، شاخه های خوب به ثمر نمی نشیند و این شاخه های خوب متصل به این تنه خراب خراب می شود. اما اگر تنه سالم باشد و شاخه ای فاسد باشد، ببین چقدر زیباست، این شاخه فاسد ممکنه این شاخه هم از بین بره، اما با بودن این تنه شاخه های جدیدی، اون به اصطلاح سلامت برای این درخت و حتی اصلاح این شاخه فاسد به واسطه تنه قوی محقق می شود. پس ببین چقدر این سنت زیباست. پس اگر می خواهیم یه جامعه ای رو اون اصلاح توش صورت بگیره، اصلاح اساسی و قوی، باید تو نظام حاکمیت اون جامعه اون امام عادل قرار بگیرد. او وقت تحمل سختی ها و غلط ها در درون این جامعه ساده می شود. میشه با تمسک به اون تنه قوی اینا رو هم اصلاح کرد. اما اگر هی شروع کردی به اصلاح جزئیات فقط و نرفتی سراغ اصل و تنه که اون حاکمه، حاکم عادله، به جزئیات خودتو مشغول، هر چی این شاخه ها رو تو اصلاح بکنی، چون تنه خراب است شاخه خراب می شود. ببینید این سنت چقدر زیباست، چقدر کار رو جلو میندازه که انسان هدفش رو در یک جامعه سازی چی قرار بده،
بله،
تمدن الهی رو چجوری شکل بده. لذا بودن یک امام این اثر رو دارد که امام هر چقدر قوی تر باشد، هر چقدر الهی تر باشد، تمام شاخه ها به تبع الهی بودن این الهی می شود. هر چقدر شدت قوت این امام شدید تر باشد، شاخه ها به تبع قوت تنه قوی تر می شن، پا پر نتیجه تر و پر ثمر تر میشن و هر چقدر این ضعیف تر باشد شاخه ها ضعیف تر میشن. چقدر زیباست. یعنی شما یه موقع دنبال ایجاد شاخه ای، یه موقع دنبال ایجاد تنه. پس این سنت الهیه، اینم یه سنته. یا در بعضی از، ببینید اینا رو دارم مصداقی میگم که
بله بله،
ببینید تا خلاصه بعضی از روایات داره، اگر یه مؤمنی در مثلا شرق عالم باشد، یه مؤمنی در غرب عالم باشد، بعد میگه میفرماید عمل این مؤمن با اون مؤمن ارتباط برقرار میکند، وجود این مؤمن با این که در همدیگر هم نمیشناسن، ارتباطی هم ندارن، اما نظام ایمان تو نظام سنت های الهی مکان و زمان حائلش نیست. یعنی امروزی که ما هستیم با امیرالمومنین علیه السلام که 1300 خورده ای سال، 1400 سال قبل بوده باشد، عمل من با امیرالمومنین مرتبط می شود و با عمل کسی که در زمان ظهور هر سالی دیگری محقق بشود مرتبط می شود. یه عمل است، ولی این عمل میاد تو نظام روح و نفس، و نظام روح و نفس هیچ زمان و مکان حاجبش نیست. ببینید اینم یه سنت الهیه که اگر من این رو دیدم، آیا من یه قطعه افتاده در یه گوشه عالمم یا نه من یک قطعه متصل به تمام عالمم؟ یعنی زمان سابق، زمان لاحق، مکان دور، مکان نزدیک. وقتی یه کسی خودشو اینجور مؤثر میبینه، قدرت عملش چقدر میشه؟ تا یه کسی که ببینه یک گوش افتاده تنها فرد
مستقلن،
یعنی دیده نشده، کسی نمیبینش، این چقدر متفاوته. اینم یکی.
خب قبل اینکه بفهم وارد بشید به دومی، الان توی ایران اسلامی، توی گوشه گوشه کشور عزیزمون، حاجا توی روستاها،
بله،
خب یه روستایی که جمعیت ثابتش تو بهترین حالت مثلا میشه 2000 نفر،
بله،
این شبها تجمع داره برگزار میشه.
عرض کردم دیگه، یعنی اون تجمع اثر وجودی داره.
آها.
با اون کسی که تو شهر است
پیوند میخوره با
و همه اثر وجودی دارد، با نائب امامی که داره اینها رو هدایت میکنه،
بله،
و اثر وجودی دارد، با رزمنده ای که الان پشت لانچر نشسته، بله، منتظر است، با اثر وجودی دارد، کسی که پشت در حقیقت اون رادار نشسته داره رصد میکند، همه اینا به هم مرتبط است. یعنی حضور من در اینجا با قوت و شوق و پشتیبانی الهی او کاملا قدرت میده به او در اونجا. ببینید چقدر زیباست. اینا رو روایات داریم تمامشو، بله، که اگر کسی، تعبیر این است که اگر کسی آرزو کرد وقتی که قصه های انبیا، اولیا، بقای سابق رو میشنود، می کاش که من بودم، یا لیتنا کنا معکم فنفوز و معکم فوزا عظیما، که ما بودیم اون زمان. میفرمایند که این حقیقت وجود این متصل شده. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل میفرماید، وقتی گفتن، سوال کرد احبا اخی که معنا، آیا اون که میگی دلش میخواست بیاد عشقش با ما بود؟ گفت بله. گفت اگر عشقش بوده، او با ماست، تو تمام این جریانات شریک است، و نه فقط او، بلکه کسانی که تو اسلاب و ارحام مادران هستن و پدران و بعدها به دنیا میان و وقتی جریان ما رو میشنون میگن کاش که ما، میگه اونا متصل میشن، اثر وجودی پیدا میکنن. ببین اگر این اتصال عالم رو انسان به عنوان یه سنت الهی ببینه، هر فعلش گم شده نیست، هر چند کسی نبیند، هر چند در یه گوشه یه اتاقی الان یه دعای یک دفعه میکند برای رزمندگانی که پشت لانچه راست، میگه این دعا گم شده نیست، پیش خدا قشنگ متصل میشه، مثل یه بازوی واقعا اتوبان ارتباطی، این میرسد نتیجهش به بازوان او و به قلب او و به خطورات او و حتی به موشکی که شلیک میکند. پس ما خودمون رو غیر مرتبط و گسسته در عالم نبینیم. اگر اینجور بود خیلی زیبا میشد. مثلا ببینیم فرماید،
بله،
من تبسم فی وجه اخیه المؤمن کتب الله له حسنه و من کتب الله له حسنه لم یعذبه. چه خزه میگه یه لبخند تو روی برادر مؤمنش میزنه،
به تبسم
که میکنه. این تبسم باعث میشه یه غمی، قصه ای از دل او برود، یه امیدی، انگیزه‌ای در دل او ایجاد می‌شود. میگه بعد این حسنه است و اگر کسی حسنه براش ایجاد شد، یه حسنه هم حتی در وجود کسی باشد عبینش نبره بعدن، میفرماد خدا اگر تو دل کسی یه حسنه هم مونده باشد، او حسنه باعث میشه عذاب نشود. چقدر این سنت عظیمه،
بزرگ است.
اون وقت اگر آدم 10 تا حسنه شد، 100 تا حسنه شد، 1000 تا حسنه شد، رشدش چقدر قوی تر می شود. اون وقت چقدر هم ساده است. مگه همش پول میخواد؟ نه. تبسم مگه خرج داره؟ نه. فقط یه خوش اخلاقی میخواد، فقط یک روی باز میخواد، هیچ خرج هم نداره.
فهمودن ابرو گشاده باش چه دستت گشاده نیست.
این نگاه خلاصه ببینید برای همه راه رو باز میکنه. نه اینکه بگیم الان تو دنیا میگی که آقا اگه این پول داره، مقامی داره، جایگاهی داره، میتونه یه کاری. خدا میگه نه، پیش من همه جایگاه دارن، پیش من همه قدرت دارن، پیش من همه ثروت دارن. ثروتش یکیش این لبخندشه. این لبخند یه ثروته که پیش این من قرار دادم. ثروتش رو اگر درست استفاده کرد، لئن شکرتم، اگر این ثروت رو استفاده درست کرد ازش، لعزیدن نکن،
منم جواب میدم،
راه زیادتری هم براش باز میشه. ببینید چقدر اینجا هر کدوم از روایاتو که ما میبینیم خیلی زیباست. مثلا در روایت دارد که در ذیل این آیه، معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. وقتی که یوسف سلام الله علیه به برادرش گفت من اون پیمانه رو میذارم توی رحل تو به بنیامین، و وقتی گفتم که دزد به اصطلاح پیمانه رو دزدیده و گشتن و پیمانه رو از تو بدون که این در حقیقت کار من تا تو رو پیش خودم نگه دارم. وقت برادرها اومدن وقتی اینجور شد گفتن ما قسم خوردیم پیش پدرمون که محافظ این برادر باشیم، چون قبلا برادر دیگرش مثلا اینجور شد.
آره.
یکی از ما رو جای این نگه دار. خیلی جالبه اونجا این آیه رو اونجا میخونه. یوسف میگه معاذ الله ان ناخذ، پناه میبرم به خدا که بگیرم کسی را، الا من وجد نامتا ان، فقط اون که متاع ما پیششه رو میگیرم، کسی دیگر رو نه. بعد حضرات میفرمایند تو قیامت ما وقتی میایم، ما اونجا این آیه معاذ الله ان ناخذ الا من وجد نامتا انا عنده، محبت ما، ارتباط با ما وقتی تو دل کسی باشه، ما اونا رو میبریم پیش خودمون، کسی دیگر رو نمیبریم.
حالا میخواد این محبت تو قلب من به تنهایی و تو خلوتم باشه و یه جای دور افتاده باشه، یا یه جلوه عمومی داشته
اجتماعی
باشه،
پیدا اجتماعی. یعنی این نگاه ببین چقدر زیباست که این سنت میشه. اگه من تو دلم نسبت به مؤمنین بسیار. یه ارتباط محب حبی ایجاد شد، میفرماید این مؤمن وقتی داره میره به بهش، اینا رو هم همراه خودش میبره، چون ارتباطه، نمیشه قطع ارتباط کنن. وقتی تو جامعه این راهپیمایی میشه، این ارتباطات اجتماعات میشه، وقتی میخوان یکی رو ببرن میگه خدای ما با هم بودیم، ما ارتباط داشتیم، ما با هم جمع میشدیم، من از این پذیرایی میکردم، او از ما پذیرایی. این محبت ها مرتبط که میشه، اون وقت باعث میشه همه رو با هم یوم ندعو کل اناس به امامه.
خیلی عالی. به مناسبت روایت هایی که حضرت عالی و سایر اساتیدمون برامون میخونن تو این برنامه و هر جای دیگه ای، امروز قبل برنامه چند لحظه توفیق بودن خدمت حاج آقای عابدینی رو داشتیم با دوستان و تهیه کننده و اینها، ذکر خیری شد از یکی از راوی، از یکی از بزرگانی که واسطه رسیدن این انوار به دست ما بوده.
بله.
حالا من از شما بخوام که بله. بفرمایید من بله. خواهم جسارت نکنم اگر نه اطلاعاتش رو.
بله، امروز منتسب است به مرحوم کلینی، و کلینی راضی از اهالی شهر ری که بله. کلین یکی از روستاهای اطراف شهر ری است که مولد کلینی اونجاست، و کتاب کافی شریف
سقط الاسلام
باعث شدش که شیعه با کافی کفایت بکند. تعبیر این است کافی در حقیقت برای شیعیان ما، کافیل شیعتنا، برای شیعیان ما کافیل شیعتنا، برای شیعیان ما کافی است. و لذا یه روایت که میخواد با سندش راویاش بیاد، این روایت گاهی راویا با خون خودشون حفظ کردن این روایات رو
سیاه.
یعنی اینجوریستش که دفعه میبینیم 5 تا راوی این روایت رو نقل کردن، همین این راوی هر کدوم از اینها در دورانی حفظ کردن که اسم حضرات رو کسی بود جرم بود و اعدام داشت، ولی اینها روایات حضرات رو حفظ کردن. در چه حالتهایی، در چه سختیهایی که حالا فرصت نیست، لذا مرحوم کافی مدون کرد، باب بندی کرد، روایات صحیح و خوب رو در این کتاب جمع کرد، به صورتی که این روایات یه سیر کاملی از توحید تا اخلاق و معارف و احکام رو، تمام این دوره رو بسیار جامع و زیبا جمع کرد. هنوز به عنوان کتاب مرجع شیعیانه که داره بهش استناد میشه.
خیلی ممنونم.
خدا رحمت کند مرحوم کلینی رو و ما رو با استفاده صحیح از اون روایات شاکر این نعمت قرار بدهد.
شاکر باشیم انشاءالله. خیلی ممنونم از حاج‌های آبدینی به خاطر این بخش. هم کلین تو مسیر تهران به سمت قم که میریم یا از قم به سمت تهران که میاییم، یه جایی به اسم حسن آباد هست، یه جایی هست به اسم کلین، اونجا مقبره پدر بزرگوار ثقت الاسلام کلینیه که مسیر کسی افتاد اونجا، محل
تولد شیخ کلینی.
بله خیلی خوب، برمیگردیم خدمتتون و الان به اتفاق خدمت قرآن هستیم. محضر قرآن کریم، سوره مبارکه توبه، آیات 55 تا 61، صفحه 196. ثوابش رو هم به خاطر همین فرمایش های فصل آخر توضیحات جای آبدینی تقدیم کنیم محضر همه علمای بزرگوارمون، مخصوصا راویان کلام نور و روایتگران احادیث اهل بیت علیهم السلام با صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يؤطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله رسول الله لهم عذاب أليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. داشتم این کتابی که دستم هست رو یه نگاهی میکردم که حالا به وقتش حتما از حاج آقای عابدینی عزیز خواهم خواست که این هدیه ارزشمند رو یه کمی معرفی بکنن و منم اگه اجازه بفرمایید همین الان یه چند سطرش رو بخونم براتون این سوال ایجاد بشه که این سطور فرمایشات چه کسی است، از چه کتابی است. بعد هر وقت حاج آقا که وارد بحث شدن انشالله بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. دارم دنبال یه صفحه میگردم که قبل برنامه خونده بودمش، عباراتی رو کوتاه تقدیم شما. حاج آقا با اجازه شما ببخشید، خیلی ببخشید. می‌فرماید که ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمی‌شود. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ملت ایران به این معتقد است. من به ملت عزیزمون عرض می‌کنم همین آیه شریفه را همیشه در نظر داشته باشید. گره ها از این که کلام کیه داره باز میشه آروم آروم. زندگی به حمدالله به طور عادی در جریان است، انگار درباره همین الانه. نگذارید دشمن احساس کند که شما در مقابل او میترسید، احساس ضعف میکنید. اگر دشمن احساس کند که شما از او میترسید، دیگر گریبان شما را رها نخواهد. همین رفتاری که تا امروز داشتید، این رفتار را با قوت ادامه بدهید. کسانی که امور خدماتی به عهدهشان است، کسانی که با مردم سر و کار دارند، کسانی که امور تبلیغاتی و تبیینی بر عهدهشان است، کار خودشان را با قوت انجام بدهند و این فرمایش ادامه دارد. حالا بیشتر از این درباره این کتاب باشه طلبتون. حاج آقا ما با شما هستیم.
بله. این بحثی رو که انتخاب کردیم که سنت های الهی در زندگی و سنت های قرآنی در زندگی که خیلی بیانیست مبسوط و باید انشالله فعلا یه اجمالی فقط بود که چجور سنت ها حاکمن.
بله.
این کتابی تألیف شده، جمع شده سخنان امام شهید ما و بسیار ارزنده که انشالله حالا شما معرفیش خواهید کرد. بله. این کتاب در آغوش نیل. بله. که موضوعش این است که سنت‌های الهی رو ایشون تو طول مباحث مختلفی که پیش آمده بوده استناد کردن به این سنت‌ها و آیات قرآنی.
بله.
و چقدر زیبا که اگر زندگی بر این اساس شکل بگیرد یه زندگی دیگری و رویکرد دیگری می شود. این کتاب تازه رونمایی شده و حتما سفارش اکید بنده این است که واقعا مؤمنین از این کتاب که هم زبان ساده و گویایی دارد، هم قرآنی است و انسان رو با قرآن مرتبط میکند، هم مربوط به امروز و لحظه به لحظه زندگی های ماست و تو تمام زندگیمون نگاهمون رو عوض میکند، حتما به این کتاب رجوع بکنه.
در آغوش نیل، کتابی که ببخشید تاج خدا.
بله.
کلام شما رو قطع کردم، من خودم شرمنده میشم ولی این توضیح باید بدم. در آغوش نیل کتابیه که اگه دوست دارید تهیه بفرمایید، عبارت کتاب رو بفرستید به 20303، رفقا راهنماییتون میکنن که کتاب رو چجوری بخرید، چجوری تهیه کنید و اینها. دیگه سفارش حاج آقای عابدینی هم اینقدر مؤکد بود و منم بگم که لذت بخش خوندن فرمایشات امام شهید.
ما تو انتهای بحث که گفتیم که چجور همه مؤمنین هر جا که باشن به هم مرتبط میشن و این اثر وجودی در سنت‌های خداست، این روایت رو میخونم انشاءالله به عنوان بحب. یک باور و اعتقادی که بدونیم هر کجا هستیم اونجا مرکز زمینه. فکر نکنیم ما در یک گوشه زمین هستیم، نه، ما در مرکز زمین هستیم. یعنی اگه توی روستاییم یقین کنیم اینجا مرکز زمینه و اثر وجودی ما سراسر عالم میتونه پخش بشه. دیگری هم که در هر جا هست ببینید، میفرماید که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ان حول العرش منابر من نور علیها قوم، در اطراف عرش منبرهای از نور که بر روی این منبرها قومی هستند که لباس و وجوه اینها نورانی است که لیس بانبیا، اینا انبیا ولی نیستند، یقبتهم الانبیا و شهدا. انبیا و شهدا قبطه حال اینها رو میخورن. قالوا یا رسول الله هل لنا، بگید اینا کیان برای ما روشن کنید. حضرت میفرمان قال هم المتحابون فی الله والمتجالسون فی الله والمتظاهرون فی الله، کسانی هستند که همدیگر رو دوست دارن در راه خدا، با هم می نشینن، به زیارت هم میرن. مصداق تام این جمع شدن این شبهای ماست که المتحابون فی الله فقط برای خدا دارن جمع میشن مردم،
ولو همدیگر رو نمیشناسن.
المتجالسون فی الله، میان تو این موکب ها، تو این مسیرها می ایستن. المتظاهرون، بعد میفرماید پیغمبر اکرم که لو ان عبدین تحابا فی الله، دو مؤمن همدیگر رو دوست داشته باشن، احدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، یکی این ور عالم یکی اون ور عالم، لجمع الله بینهما یوم القیامه، بین اینها خدا جمع میکند. یعنی هر کسی هر کجای عالم که باشد مرتبط با دیگری است که در گوشه دیگری از عالم با محبت. لذا این اجتماعات یه اجتماع واحد و اثر واحد ایجاد میکند. قدر بدونیم یه موقع جا نمونیم از این اجتماعات که در یک اجتماع عظیم چندین میلیونی رو از دست دادیم.
خیلی خوب، ممنونم آقای آبدینی از شما.
سلامت باشید،
سلامتیتون آرزوی ما
بزرگوار،
با امید دیدار دوباره، و عرض میکنم که متحابون فی الله باشیم، متجالسون فی الله
و
متظاهرون فی الله، جنوب جنوب تا شمال شمال، شرقی ترین تا غربی ترین. نگیم که من چیکارم، یه صدا به کجا میرسه. حالا 50 تام توی روستا جمع شدیم، دوبارم الله اکبر گفتیم، کی صدامونو میشنوه؟
خدا جمع میکنه،
خدا جمع میکنه. در پناه همین خدای بزرگ باشید و باشیم تا سلامی دوباره که امیدوارم فردا عمری باشد. خدا حافظ. علیک یا نبی الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.